ساعت 7 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه اول آذر 1394 برابر با 22 نوامبر 2015 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در مجله شامگاهی امشب میزبان شما خواهم بود با گزارش‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که بعد از یک روز پر از تلاش فرصتی پیدا کنید که در 45 دقیقه آینده همراه ما باشید در این مجله. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها. آزاده اسدی نگاهی داره به چند خبر.
متشکرم از تو فرین و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه از خونسا شدن تلاش‌های گروه حکومت اسلامی یا داعش برای ایجاد ناامنی در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، محمد علی جعفری در حاشیه همایش طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی از برخورد با یک گروه وابسته به داعش در کرمانشاه خبر داده است. به گفته فرمانده سپاه پاسداران، اعضای داعش از مدت‌ها قبل در صدد ایجاد ناامنی در ایران هستند، ولی این تلاش‌ها با اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی و همکاری مردمی خونسا شده است. در خبری دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است روسیه باید در تصمیم راهبردی به جای مبارزه با نیروهای میانه رو مخالف حکومت سوریه به جنگ علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش بپردازد. باراک اوباما که روز یکشنبه در نشستی در مالزی سخن می گفت، با اشاره به سقوط هواپیمای مسافربری روسیه که به تازگی در صحرای سینا رخ داده، خواستار هماهنگی عملیات جنگی روسیه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سوریه شد. حدود 3 هفته پیش گروه حکومت اسلامی مسئولیت سقوط یک هواپیمای مسافربری روسی بر فراز صحرای سینا را بر عهده گرفت. در جریان این سقوط تمام 224 سرنشینان کشته شدند. یکی از هواپیماهای خطوط هوایی ترکیه که شامگاه شنبه از نیویورک عازم استانبول بود، در پی تهدید بمب‌گذاری مجبور به فرود اضطراری در کانادا شد. مسئولان فرودگاه بین‌المللی استنفیلد در کانادا در پیامی توییتری اعلام کردند که این هواپیما که حامل 256 سرنشین است، سالم بر زمین نشسته و پلیس سرگرم جستجو به دنبال مواد منفجره است. پلیس کانادا جزئیات بیشتری درباره این تهدید اعلام نکرده و گفته است در حال بررسی برای شناسایی هویت تهدیدکنندگان است. بالاترین سطح هشدار امنیتی در بروکسل، پایتخت بلژیک، روز یکشنبه هم تمدید شد. مقامات این کشور از مردم خواستند به دلیل خطر تهدید جدی و قریب الوقوع از رفت آمد به اماکن پر ازدحام خودداری کنند. همزمان تدابیر شدید امنیتی در قطارها، ایستگاه‌های قطار و فرودگاه‌های بروکسل هم برقرار شده است. شارل میشل نخست وزیر بلژیک اعلام کرده که اطلاعات دقیقی درباره خطر وقوع حمله مشابه حملات هفته گذشته پاریس در بروکسل در دست است. اما در ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشستی خبری اعلام کرد که جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست محکوم به حبس شده است. معاون اول قوه قضاییه بدون اشاره به جزئیات حکم جیسون رضاییان گفته است در حکم صادر شده که هنوز به صورت رسمی به آقای رضاییان ابلاغ نشده، تحمل حبس در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جیسون رضاییان در مرداد ماه امسال به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به طور غیرعلنی در دادگاه محاکمه شد. و در آخر این که پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر از ممانعت مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مراسم سالگرد پدر و مادرش در خانه آنها در تهران خبر داد. پرستو فروهر روز یک شنبه هم به رادیو فردا گفت در حالی که در گذشته ممنوعیت برگزاری این مراسم ابلاغ می شده، این بار تا آخرین لحظه هیچ گونه اطلاعی درباره منع برگزاری این مراسم اعلام نشده است. درباره این موضوع بیشتر می شنوید تا لحظه های دیگر همراه با فرین آسمی.
متشکرم. آزاده اسدی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال بکنید و در مورد اونها نظر بدید. از صفحه تلگرام رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. اما ببینیم در 45 دقیقه آینده در این مجله چه خواهیم شنید. مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر روز یک شنبه در 13 استان از مجموع 27 استان این کشور آغاز شد. سومین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز دوشنبه در تهران برگزار خواهد شد. یک کارشناس نفت و گاز به ما میگوید که این سازمان به دلیل رقابت درونی بین اعضا تاکنون به اهدافش نرسیده.
از بعد به تشکیل این سازمان تا حالا صادرات گاز این کشورها نه فقط اومده پایین، بلکه قیمت گاز هم سقوط کرده.
سخنرانی مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم با تهدید افرادی که لباس شخصی خوانده شدند در اندیمشک لغو شد.
دلواپس‌ها و جناح سرکوبگر حاکم معتقدند که پس از توافق اولیه هسته‌ای الان غرب می‌خواهد که از طریق نیروهای تحول‌خواه دموکرات و اصلاح طلب مثلا نفوذ غرب رو در ایران هموار بکنند.
پرستو فروهر فرزند پروانه و داریوش فروهر میگوید ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 17مین سالگرد درگذشت والدینش در تهران جلوگیری کردند.
برای اینکه درگذشته لااقل اعلام میکردند. حالا من زنگ زدم به مرکز ستاد پلیس امنیت، میگن این روالشه. به هر صورت با این شیوه های بسیار غیر انسانی برخورد های تندی که میکنند خلاصه اوضاع بدی است.
آخرین خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید و برنامه صدای دیگر پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر روز یک شنبه در 13 استان از مجموع 27 استان این کشور در حالی آغاز شده که مرحله اول این انتخابات در اواخر مهر ماه با مشارکت حدود 27% رای دهندگان برگزار شد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو. جو کلی دومین مرحله انتخابات پارلمانی مصر به چه صورته؟
فرید سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. در مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر که امروز و فردا برگزار میشه، همچون مرحله اول استقبال چندانی از انتخابات نشده، جز در قاهره که یکی از 13 استانی هست که در اون انتخابات داره برگزار میشه و حضور نسبتاً بیشتر از دیگر استان هاست. گزارش ها که از این هست که بسیار کم هستن شمار شرکت کنندگان در انتخابات پارلمانی مصر نسبت به انتخاباتی که سالهای گذشته برگزار شد. در این مرحله از انتخابات نامزدهای انتخاباتی بر سر 222 کرسی پارلمان به صورت فردی و 60 کرسی به صورت لیستی و فهرستی در حال رقابت هستند تا نتایج در هفته بعد اعلام بشه.
ایلیا، پیشبینی ها به چه صورته؟ تخمین زده میشه که کدوم جریان پیروز بشه؟
به نظر میشه جریان نزدیک به عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر پیروز بشه. در انتخابات مرحله اول فهرست دوستی مصر که از عبدالفتاح سیسی حمایت میکرد پیروز انتخابات بود و الان با توجه به اینکه احزاب، بعضی از احزاب سوسیالیست و لیبرال که انتظار میرفت نقش اپوزیسیون رو داشته باشند از انتخابات خارج شدند و گفتند در انتخابات شرکت نخواهند کرد، باز انتظار میره همین فهرست و حامیان عبدالفتاح السیسی رأی بیارن و شاید به احتمال زیاد مجلس یک تقریبا یک دستی در مصر شاهد خواهیم بود.
رسانه ها آیا از تقلب هم صحبتی به میون آوردن؟
بله، مواردی از تقلب ذکر شده. ائتلاف مصر برای نظارت بر انتخابات بیانیه صادر کرده و گفته در حوزه‌های مختلف چند نوع تقلب رو به ثبت رسونده، از جمله تبلیغ در حوزه‌های رأی‌گیری که ممنوع هست، تبلیغ روبروی حوزه‌های رأی‌گیری و حتی خرید آرا، که این مسئله جالب توجهه.
ایلیا، الازهر بزرگترین سازمان دینی مصر چه موضعی در مورد این انتخابات داره؟
فرین، دکتر احمد الطیب شیخ الازهر یا رئیس دانشگاه الازهر به نظر میسه بسیار ناراحت از مشارکت کم مردم در انتخابات. گفته مصر در وضعیت بسیار بغرنجی به سر میبره و فرزندانش باید شرکت کنن و در سرنوشتش نقش ایفا کنن. گفته دیدن که شیوخ، رهبران دینی و همچنین رهبران سیاسی کشور رفتن پای صندوقهای رأی دادن. چرا جوانها منتظر چه هستن بر رأی دادن؟ و گفته اونهایی که از رقابت از از حضور در انتخابات و رأی دادن امتناع میکنند همچون کسانی هستند که آب به والدین کردند.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. از آخرین خبرها در مورد مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر برامون میگفت. در بخش‌های بعدی خبری، خبرهای بروزتری برای شما از انتخابات پارلمانی مصر خواهیم داشت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز روز دوشنبه فردا در تهران برگزار خواهد شد. تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در این نشست مانند رؤسای جمهوری عراق و ترکمنستان روز یکشنبه وارد تهران شدند. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در حاشیه نشست روز دوشنبه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. نشست روز دوشنبه سران تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد شد. همه مدارس آموزش و پرورش مناطق 1، 2 و 3 شهر تهران روز دوشنبه تعطیل خواهند بود و در این مناطق محدودیت‌های ترافیکی به اجرا در می‌آید. جزئیات بیشتر را از جمشید زند می‌شنویم.
نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز روز دوشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در تهران برگزار می‌شود. در سومین نشست رهبران این نهاد نوپای بین‌المللی، شماری از سران کشورهای عضو از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شرکت می‌کنند. روز شنبه وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو در جلسه فوق‌العاده خود متن بیانیه نهایی نشست سران را تصویب کردند و پس از تایید این سند در جلسه سران مفاد آن در سال آینده اجرا خواهد شد. به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و رئیس اجلاس وزرای انرژی کشورهای عضو، در این سند بر نقش همکاری و هماهنگی میان کشورهای عضو با هدف سرمایه‌گذاری مشترک تأکید شده است. ایده تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز حدود 14 سال پیش در نشست وزرای انرژی شماری از کشورهای صادرکننده گاز در تهران مطرح شد. به دنبال چندین نشست وزرای انرژی و نفت بیش از 10 کشور صادرکننده گاز، 7 سال پیش این نهاد نوپا به عنوان سازمان بین‌المللی هماهنگ کننده فعالیت‌های مربوط به صادرات گاز کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. نصیر شیرخانی تحلیلگر مسائل نفت و گاز در لندن میگوید این سازمان به دلیل رقابت درونی بین اعضا تا کنون نتوانسته به اهداف اعلام شدهش برسد.
این تشکیلات حتی اسمش هم واقعا درست نیست، چون بهش میگن که مثلا تشکیلات کشورهای صادرکننده گاز، در صورتی که خیلی از اعضای این گروه خودشون وارد کننده گاز هستن. مثلا مصر قبلا گاز صادر میکرد، الان شده وارد کننده گاز. ایران اگه بخوایم نگاه کنیم به اون مقدار گازی که از ترکمنستان وارد میکنه و اون مقدار گازی که به ترکیه صادر میکنه، میبینیم که واردات ایران از صادراتش بیشتره. کشورهای دیگه هم هستن مثل امارات متحده که هر چند یه مقدار کمی گاز صادر میکنن، ولی در سالهای اخیر به خاطر بالا رفتن زیاد جمعیت اینا تبدیل شدن به وارد کننده گاز. از بعد به تشکیل این سازمان تا حالا صادرات گاز این کشورها نه فقط اومده پایین، بلکه قیمت گاز هم سقوط کرده و اینا هیچ وقت نتونستن که به عنوان یک افسار مؤثر وارد میتون بشن و بتونن واقعا یه کاری انجام بدن که به یاد موندنی باشه.
محمد حسین عادلی دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز روز شنبه در نشست خبری خود در تهران یکی از چالش‌های پیش روی این نهاد را ورود آمریکا به بازار جهانی صادرات گاز به کشورهای آسیایی و اروپایی خواند. وی همچنین به افزایش صادرات گاز از استرالیا و دیگر کشورهای غیر عضو در آینده نزدیک اشاره کرد. به گفته نصیر شیرخانی تحلیلگر مسائل نفت و گاز، ایران که گفته می شود دارای بزرگترین ذخایر گازی جهان است، تا کنون نتوانسته در پیشرفت مجمع کشورهای صادرکننده گاز و تبدیل آن به یک نهاد بین المللی معتبر نقش موثری بازی کند.
از مؤسسین کلیدی این سازمان ایران بوده و قطر و روسیه. تا حالا نقش ایران به عنوان یک کشور صادرکننده گاز اصلا یعنی نقشی نداره، یعنی چون بیشتر وارد کننده گاز تا صادرکننده گاز. حالا ایران امیدواره که در آینده بتونه به یک کشوری تبدیل بشه که بتونه سهم بیشتری از بازار گاز اروپا رو به خودش اختصاص بده و این باعث میشه که در واقع منافع ایران ایران و روسیه و قطر تناقضات شدیدتر میشه و فکر کنم که این سازمان در آینده نخواهد تونست به عنوان یک ابزار موثری باشه که هم همکاری رو بین این کشورها زیاد بکنه و همین که باعث بشه که قیمت گاز بالا بره، مگر اینکه مصرف جهانی بالا بره و قیمت گاز تقویت بشه.
کشورهای ایران، روسیه، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، قطر، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا اعضای اصلی و قزاقستان، عراق، هلند، نروژ، عمان، پرو و جمهوری آذربایجان کشورهای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند. کشورهای عضو این مجمع 42% از تولید گاز جهان، 67% از ذخایر گازی جهان و 85% از تجارت گاز طبیعی مایع یا LNG را در اختیار دارند.
جمشید زند از برگزاری سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در روز دوشنبه گزارش می‌داد. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در حالی که کمتر از 4 ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، حملات گروه‌های تندرو به جلسات سخنرانی چهره‌های اصلاح طلب در شهرهای مختلف ابعاد تازه‌ای یافته. در تازه‌ترین تحول، سخنرانی مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب مجلس 8 با تهدید افرادی که لباس شخصی خوانده شدند در اندیمشق لغو شد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های رسیده از خبرگزاری‌های ایران، سخنرانی مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب مجلس 8 با تهدید تعدادی از افراد لباس شخصی در اندیمشق لغو شده است. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، قرار بود مصطفی کواکبیان روز شنبه 30 آبان ماه ساعت 19 در تالار فرهنگ اندیمشق سخنرانی کند، اما در حدود 100 نفر با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر تهدید کردند اگر مراسم لغو نشود، احتمال دارد حادثه‌ای مشابه حادثه شیراز رخ دهد. به نظر می‌رسد اشاره به حادثه شیراز مربوط به سفر علی مطهری نماینده مجلس در 18 اسفند ماه 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز باشد. علی مطهری که به این شهر سفر کرده بود، در فرودگاه با هجوم نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. حشمت الله تبرزدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن تهران، در مورد روند جدیدی که برای مقابله با جریان اصلاح طلب در ایران طراحی شده، به گونه ای که حتی از سخنرانی های با مجوز وزارت کشور جلوگیری می شود، به رادیو فردا می گوید:
دلواپس ها و جناح سرکوبگر حاکم معتقدند که پس از توافق اولیه هسته‌ای یا برجام، به زعم اونها الان غرب میخواهد که از طریق پیاده نظام خودش که نیروهای تحول‌خواه، دموکرات و اصلاح طلب‌ها هستند، مثلا نفوذ غرب رو در ایران هموار بکنن و بویژه در انتخابات پیش روی مجلس شورا مثلا میخوان حضور پیدا کنن و کرسی‌های بیشتری رو به دست بیارن، نیروها رو به این وسیله میخوان منفعل کنن، مایوس کنن، ناامید کنن که اینها توی این میدون وارد نشن و دوباره همین انتخابات پیش رو مطابق میل خودشون مهندسی کنن و کاندیدای مورد نظر شورای نگهبان رو هم بفرستن در مجلس.
هفته گذشته نیز برنامه سخنرانی صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران، در دانشگاه دزفول با فشار نیروهای تندرو لغو شد. پس از آن هم سخنرانی دو چهره اصلاح طلب در ورامین مورد هجوم نیروهای مخالف اصلاح طلبان واقع شد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، با انتقاد از آن گفت وزارت کشور چنین اجازه ای نمی دهد، چرا که باعث بروز مسائل امنیتی خواهد شد. به گفته وی نمی شود هر کسی دیگران را با روش های قهرآمیز کنترل کند. اما حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای ورامین در مجلس شورای اسلامی که این تجمع را علیه سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری در ورامین ترتیب داده بود گفت که مجوز صادر شده برای همایش اصلاح طلبان در این شهر غیر قانونی بوده و همین باعث تجمع معترضان شده است. این گفته یک روز پس از حکم وزیر کشور برای شناسایی متخلفان حادثه ورامین بر زبان آورده شد. روز پنجشنبه 28 آبان عده‌ای کوشیدند مانع برگزاری مراسم سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و مرتضی الویری از دیگر چهره های جناح اصلاح طلب در ورامین شوند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب ساکن مشهد معتقد است
دولت آقای روحانی به شدت از تنش در آستانه انتخابات و مباحث هسته‌ای پرهیز میکنه و اتفاقا همین داره تبدیل میشه به پاشنه آشیلش. یعنی جریانی که میدونه در آرامش و در ثبات سیاسی و در شرایطی که همه مردم بتونن یا یعنی اکثریت مردم بتونن با انگیزه پای صندوق‌های رأی حاضر بشن، اینا هیچ حرفی برای گفتن ندارن، تلاش میکنن که فضا رو آشفته کنن و مردم رو از تحقق وعده‌های آقای روحانی ناامید کنن. آقای روحانی پرهیز میکند از ورود به درگیری‌هایی که اون جریان آشوب طلب دنبال میکنه و همین هم باعث شده که اونا گام به گام جلو بیان. اگر دادگاه آقای مطهری به یک نتیجه روشن میرسید و شکایت ایشون به یک جای مشخصی منتهی میشد، شاید ادامه این رفتارها برای این دست آقایانی که اختشاش دنبال میکنند و نمیخوان فضا آرام باشه به نتایج دیگری منتهی میشد.
حملاتی از این دست طی سالهای گذشته گویی به یک روند عادی در ایران تبدیل شده است. در 22 بهمن ماه 1391 عده‌ای از روحانیون و افراد لباس شخصی در حالی که عکس‌های رهبر جمهوری اسلامی را با خود داشتند با پرتاب کفش و مهر نماز به سمت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی او در حرم حضرت معصومه قم را قطع کردند. یک سال بعد قاسم روانبخش دبیر سیاسی هفته‌نامه پرتو سخن متعلق به مؤسسه تحت ریاست محمد تقی مصباح یزدی از تبرئه خود و دو تن دیگر از اعضای این مؤسسه در دادگاه ویژه روحانیت در پرونده حمله به سخنرانی آقای لاریجانی در قم خبر داد.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. ساعت 19:22 دقیقه است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با ما بمونید، گزارش های بیشتری برای شما در این مجله خواهیم داشت. اما امروز اول آذر ماه برابر است با 17 سالگرد کشته شدن پروانه و داریوش فروهر. به همین مناسبت بعد از ظهر امروز برنامه‌ای در بزرگداشت این دو چهره سیاسی در منزلشان در تهران تدارک دیده شده بود که این بار هم ماموران انتظامی و امنیتی مانع برپایی این مراسم شدند. پرستو فروهر، فرزند ارشد پروانه و داریوش فروهر، در گفتگو با همکارم شهرام میریان درباره جلوگیری از اجرای این مراسم بیشتر گفته. با هم میشنویم.
متاسفانه امسال هم برخلاف امیدی که ما داشتیم همون شیبه منع کردن رو دارند اعمال می کنند. با اینکه حضور نیروهای امنیتی و انتظامی از ابتدای ساعتهای روز اینجا زیاد بود، ولی خب ممانعتی نمی کردن. منتها از حدود ساعت 2 بعد از ظهر دیگه هیچ کس رو اجازه نمی دن، حتی خاله من رو نمی زارن بیا تو. اجتماعی هم وجود داره دو طرف کوچه، خانم ستوده، آقای زرفشان، کسایی که برسات شماره رو دارن و زنگ میزنن، میگن همون برخورد های همیشه است. نمیدونم چجوری باید واقعا برخورد کرد با این شیوه ها، برای اینکه در گذشته لااقل اعلام میکردن. حالا من زنگ زدم به مرکز ستاد پلیس امنیت، میگن این روالشه. به هر صورت با این شیوه های بسیار غیر انسانی، برخورد های تندی که میکنن، خلاصه اوضاع بدی است.
خانم فروهر، تا به حال معمول بوده که پیش از برگزاری مراسم یادبود پروانه و داریوش فروهر، کلانتری محل و یا دیگر مقام ها شما رو احضار می کردند. آیا این بار هم چنین اقدامی صورت گرفت؟
نه خیر، به هیچ وجه احضاری نشدم من، به هیچ وجه ابلاغ رسمی صورت نگرفت در این مورد. منم منظورم دقیقا همینه، لااقل در گذشته بیشتر آدم میدونست که با چه چیزی طرف خواهد بود، ولی اینکه تا آخرین لحظه هیچ نوع تصمیمی که اون طرف گرفته میشه به اطلاع آدم حتی نرسونند، این دیگه باب جدیدیست.
خانم فروهر در مراسم امروز بزرگداشت پروانه و داریوش فروهر مگر قرار بود چه اتفاقی بیفته که جلوش رو گرفتن؟
مسئله اصلی این مراسم بزرگداشت یادآوری خاطره و گرامی داشت دو تلاشگر سیاسی است که برای آزادی در این جامعه سالها تلاش کردند، جانشون رو بر سر این خواست گذاشتند و پافشاری بر حق دادخواهی این جنایت‌های سیاسی است که در این جامعه رخ داده و اینها مسلماً حرف‌هایی که شاید بر نمی‌تابند.
خانم فروهر در آستانه 17امین سالگرد کشته شدن پروانه و داریوش فروهر، خانواده شما و همینطور خانواده‌های دوانی، حاجی زاده، شریف، مختاری و پوینده بیانیه‌ای صادر کردند. ممکنه بگین خواسته اصلی این خانواده‌ها چه بوده؟
خواسته اصلی یادآوری آنچه که بر عزیزان ما که همشون تلاشگرانی بودند برای آزادی هست و پافشاری دوباره بر دادخواهی این جنایت‌ها، آنچه که در طول این سال‌ها بارها تکرار کردیم، این که ما همچنان این پرونده رو پرونده بازی می‌دونیم که نیاز داره به یک دادرسی واقعی حقوق قضایی و نه آن کاری که دستگاه قضایی روش انجام داد، یک پرونده سراپا ساختگی رو به یک دادگاه فرمایشی فرستاد. ما خواستیم بگیم که همچنان ایستادگی میکنیم و تا وقتی که ما حتی حق بزرگ داشت نداشته باشیم، اونچه که میتونیم بخوایم اینه که اعتراض کنیم به امید این که این روند پایانی بیابه.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدیم با پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر، درباره ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم 17امین سالگرد کشته شدن اونها. اما شما در این باره چه فکر میکنید؟ نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا با این شماره در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در هیوستن آمریکا، بامداد امروز مجید عسکری، ملی پوش دسته 62 کیلوگرم ایران، به عنوان اولین نماینده کاروان این کشور به روی تخته رفت و در پایان با مجموع 274 کیلوگرم مکانی بهتر از 16 در گروه B نصیبش نشد. عسکری برای مشخص شدن رتبه نهاییش باید منتظر رقابت‌های گروه آ باشد که بامداد دوشنبه انجام خواهد شد. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران از شکایت چند بازیکن خارجی از برخی از باشگاه‌های این کشور به فیفا خبر داد. اسماعیل حسنزاده در گفتگو با شبکه خبر سیما همچنین درباره این موضوع گفته:
معمولا ورود با خارجی ها به فوتبال ما در همون ابتدا اتفاقاتی میفته که رقم های نجومی زده میشه و چون باشگاه توان پرداخت رو نداره و اونها هم عنصر بین المللی هستن، دسترسی به فیفا دارن، به راحتی شکایتشون قابل تر در فیفا هست.
به گزارش شبکه خبر سیما، تنها باشگاه استقلال تهران حدود 1 میلیون دلار به چند بازیکن خارجی خود بدهکار است. شکست پرگل و تحقیرآمیز رئال مادرید در ورزشگاه خانگیش برابر بارسلونا در الکلاسیکوی لالیگای اسپانیا مهمترین نتیجه فوتبال باشگاهی شنبه شب اروپا بود که روز یک شنبه در بیشتر رسانه‌ها بازتاب داشت. شاگردان رافا بنیتس شنبه شب در سانتیاگو برنابئو با 4 گل برابر بارسلونا به زانو درآمدند. با این نتیجه بارسلونا با 30 امتیاز و با خیالی آسوده با فاصله 6 امتیازی از رئال مادرید در صدر جدول ماندگار شد. در فوتبال ایتالیا دیشب بازی سنتی سری آ بین یوونتوس و آسه میلان با 1 گل به سود یووه به پایان رسید تا قهرمان فصل پیش که در این فصل حال و روز خوشی ندارد فعلا تا قبل از بازی‌های امشب به رده 6 صعود کند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب منچستر سیتی تیم اول جدول در خانه اش در یک نتیجه دور از انتظار 4-1 به لیورپول باخت و به رده سوم سقوط کرد. منچستر یونایتد با پیروزی 2-1 در زمین واتفورد در رده دوم قرار گرفت. اما صدر جدول به تصرف تیم شگفتی ساز این فصل جزیره لیستر سیتی درآمد که دیشب 3-0 در خانه نیوکاسل پیروز شد. و در بوندسلیگای یک آلمان بایر مونیخ قهرمان فصل پیش در این فصل هم اسبش را برای قهرمانی زین کرده. بایرن دیشب میزبانش شالکه را 3-1 شکست داد و صدرنشینیش را با 37 امتیاز و با فاصله زیاد نسبت به تیم دوم دورتموند تثبیت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است در تهران. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله ما رو همراهی کردید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستن. در فرصت باقی مونده برنامه صدای دیگر رو خواهیم شنید، اما پیش از اون بار دیگه آزاده اسدی اینجاست با تازه ترین خبرها. آزاده سلام دوباره.
سلام به تو فرین و سلام به شنونده های رادیو فردا. مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر روز یکشنبه در 13 استان از مجموع 27 استان این کشور در حالی آغاز شد که مرحله اول این انتخابات در اواخر مهر ماه با مشارکت حدود 27% از رای دهندگان برگزار شده است. این نخستین انتخابات پارلمانی مصر پس از کودتای ارتش مصر علیه محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای این کشور محسوب می شود. نتایج نهایی انتخابات قرار است در اواخر آذر ماه اعلام شود. به گزارش رسانه‌های داخلی مصر در این انتخابات در مجموع حدود 3000 نام زد، از جمله 169 زن برای کسب 288 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند. بالاترین سطح هشدار امنیتی در بروکسل پایتخت بلژیک روز یکشنبه هم تمدید شد. مقامات این کشور از مردم خواستند به دلیل خطر تهدید جدی و قریب الوقوع از رفت و آمد به اماکن پر ازدحام خودداری کنند. همزمان تدابیر شدید امنیتی در قطارها، ایستگاه‌های قطار و فرودگاه‌های بروکسل هم برقرار شده است. شارل میشل نخست وزیر بلژیک اعلام کرده که اطلاعات دقیقی درباره خطر وقوع حمله مشابه حملات هفته گذشته پاریس در بروکسل در دست است. یکی از هواپیماهای خطوط هوایی ترکیه که شامگاه شنبه از نیویورک عازم استانبول بود، در پی تهدید بمب‌گذاری مجبور به فرود اضطراری در شهر هالیفکس کانادا شد. مسئولان فرودگاه بین‌المللی استنفیلد در این شهر در پیامی توییتری اعلام کردند که این هواپیما که حامل 256 سرنشین است، سالم بر زمین نشسته و پلیس سرگرم جستجو به دنبال مواد منفجر است. پلیس کانادا جزئیات بیشتری را درباره این تهدید اعلام نکرده است. اما در ایران در ادامه محاکمه بابک زنجانی که از مهر ماه آغاز شده، 13 جلسه دادگاه علنی او روز یکشنبه هم برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بابک زنجانی در این جلسه دادگاه آخرین بخش‌های دفاعیات خود را قرائت کرد. بنابراین گزارش، آقای زنجانی که متهم ردیف اول پرونده نفتی محسوب می‌شود، روز گذشته در جریان 12 جلسه دادگاه به پرسش‌هایی از جمله درباره افزایش سرمایه و خرید ملک ایران زمین پاسخ داد. وزیر اقتصاد هلند هنک کامپ امروز در رأس یک هیئت بزرگ تجاری وارد ایران می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان بیش از 60 شرکت هلندی فعال در حوزه های انرژی و کشاورزی وزیر اقتصاد هلند را در این سفر همراهی می کنند. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر از جلوگیری مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مراسم سالگرد پدر و مادرش در خانه آنها در تهران خبر داد. پرستو فروهر روز یکشنبه گفت به رادیو فردا گفته است در حالی که در گذشته ممنوعیت برگزاری مراسم ابلاغ می‌شد، این بار تا آخرین لحظه هیچ گونه اطلاعی درباره منع برگزاری این مراسم اعلام نشده است. داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری اول آذر ماه سال 77 در منزلشان در تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند. قتل آنها سرآغاز قتل شماری از روشنفکران و دیگر اندیشان ایرانی بود که به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای معروف شد. و غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست خبری هفتگیش اعلام کرد جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست محکوم به حبس شده است. معاون اول قوه قضاییه بدون اشاره به جزئیات حکم جیسون رضاییان گفته است در این حکم که هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده تحمل حبس در نظر گرفته شده است.
متشکرم. آزاده اسدی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت، فیسبوک و کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. نظرات خودتون رو هم با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. من فرین عاصمی هستم، در همینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
حالا خیلی ها او را می‌شناسند. دختر نوجوانی که روزی دلش می‌خواست مشهور شود، حالا نام و تصاویرش در مهمترین رسانه‌های جهان منتشر شده. او سنا آیت ابوالحسن، دختری است که خودش را منفجر نکرده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا از گروه حکومت اسلامی بگوییم و زنان و آرزوهای آنها. نام حسنا یک روز بعد از حوادث مرگبار پاریس بر زبان ها افتاد، جایی که پلیس فرانسه اعلام کرد زنی در عملیات انتحاری در منطقه سندونی پاریس جان باخته. او خیلی سریع به جایگاه اولین زن عضو داعش که به ماموریت عملیات انتحاری در اروپا فرستاده شده دست پیدا کرد، شهرتی که دیری نپایید و پلیس فرانسه خیلی زود اعلام کرد که او خود قربانی انفجار انتحاری بوده که در نزدیکیش توسط یک مرد رخ داده. با این همه هنوز رسانه‌های رسمی و اجتماعی پر است از تصاویری که یا با پوشش کامل سر در کنار دوستان بدون حجابش ایستاده یا اون که دروان پر از کف دراز کشیده و به روبرو خیره شده. او 6 ماه قبل به سوریه سفر کرده و تنها 1 ماه قبل از عملیات شروع به پوشیدن حجاب کرده بوده. آخرین اطلاعات منتشر شده نشون میده که تنها چند ساعت قبل از حمله پلیس به عملیاتی که پسردائیش به عنوان مغز متفکر او شناخته شده پیوسته بوده. محمد جواد اکبرین، اسلام شناس ساکن فرانسه، از همراهان برنامه امروز ماست. آقای اکبرین، اگر موافق باشید از داعش یا حکومت اسلامی آغاز کنیم. این گروه چه تعریف و چه نگاهی به زنان داره؟
فکر میکنم واضح‌ترین پاسخ رو به این سوال خود داعش در فوریه سال 2015، فوریه گذشته، در بیانیه داد و اونجا روشن کرد که چه نگاهی به زن داره. در اون بیانیه که در رسانه‌های منطقه هم بازتاب زیادی داشت، تأکید کرده بود که به برابری زن و مرد هیچ اعتقادی نداره. توقعش این هست که دختران سرزمین هایی که داعش بر اونها تسلط داره در سن 9 سالگی باید ازدواج بکنن، به همسری و خانه‌داری بپردازن و وجه تمایز خودشون رو با زنان غربی حفظ بکنن. زنان غربی تعبیر بود که در خود اون بیانیه اومده بود که خیلی هجوم برده بودن به فرهنگ و نوع زندگی و نوع تفکر اونها. خب اگر ما این مشخصات رو در نظر بگیریم، به نظرم میتونیم تصویر جامعی داشته باشیم از توقعی که داعش از
آیه اکبرین، به نظر میرسه که بعد از حوادث هفته گذشته در پاریس و منتشر شدن خبر اولین عملیات انتحاری داعش در پاریس، اون هم توسط یک زن، یکم تغییر در نگاه رسانه‌های فرانسه به خصوص در مورد نگاه داعش به مسائل زنان رخ داد.
این وقتی تصور از داعش این بود که در واقع برای زن هیچ اعتباری قائل نیست، رو همون چیزی که در بیانیه خودش گفته و نقل میشه از نحوه رفتار داعش با زنان، وقتی این تصویر تغییر پیدا میکنه و ناگهان جامعه مواجه میشه با این که خیر، مثلا اگر ایدئولوژی داعش که ایدئولوژی مبتنی بر جهاد و حذف دیگرانه، در این ایدئولوژی زن رو هم شریک میکنه و به نوعی همون شأنی که برای رسالتی که برای خودش قائله برای زنان هم قائله. خب این طرف نظر از اینکه ما داعش رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، یا چه تصوری از رفتار و عمل داعش و نظر داعش داریم، متعایی نشون میده که به هر حال برای زن اعتباری قائله در چارچوب همون فکر خودش. وقتی زنان تا این حد وارد عرصه جهاد میشن که در عملیات های انتحاری هم نقشی همانند مردان دارن، بگمانم چنین تصویری از داعش برای رسانه ها و جامعه‌ای که داشت دنبال میکرد اخبار داعش رو
و حالا با آخرین اخبار منتشر شده، به نظر میرسه که این تصویر تا حد بسیار زیادی مخدوش شده. فکر میکنید که حالا با این جزئیات جدید به دست آمده، در واقع همه چیز به فوریه سال 2015 برمیگرده و همون ایده‌ای که به گفته شما تا به حال گروه حکومت اسلامی داشته همچنان پا بر جا میمونه و نقش زن در حد ابزاری برای ارائه سکس و زایمان محدود میمونه؟
ببینید در ماه‌های اخیر هم رسانه‌ها هشدار داده بودند به دخترانی که گرایش نشون میدادند توی برخی از شبکه‌های اجتماعی به داعش، به اونها هشدار داده بودند که این تصویری که بعضی ها منتشر کردند از زنان با لباس‌های جهادی، این تصویر واقعیت نداره و کسانی که رفتن تحقیق کردن و نزدیک شدن به جریان داعش متوجه این موضوع شدن که این تصاویر فقط تبلیغاتی است، ولی وقتی رسیدی داخل اون حلقه مطلقا از این خبرها نیست. این رو هشدار داده بودن، منتها اینکه چقدر جدی گرفته شد من اطلاعی ندارم. دست کم خبرهایی که در تکذیب خبر ماجرای این زن انتحاری که شما اشاره کردید منتشر شده، حالا بیشتر نشون میده درستی اون هشدار رو و دقیق بودن تصویری که در همون بیانیه داعش منتشر شده و حالا جامعه یه تصور واقعی تری از جریان داعش.
سپاسگزارم از محمد جواد اکبری، این اسلام شناس ساکن فرانسه. به ترکیه بریم، جایی که ام امس و دعا، دو دختر جوان سوری، با شهید یعقوب، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، به گفتگو نشستن. اونها در شهر رقه، مرکز قلمرو گروه خلافت اسلامی یا داعش، با دو پیکارجوی خارجی این گروه ازدواج کردند. اونها به گفته ام امس نخست طرفدار دیدگاه‌های تندروانه بودند، اما پس از فرار همسر ام امس و کشته شدن همسر دعا، دو دختر عمو حالا به ترکیه گریختند.
وقتی اونها در مورد اسلام آموزش میدن، عشق به دین در شما زنده میشه. شما متوجه میشین که بعضی از چیزا باید ممنوع و حرام بشن. ما فکر میکردیم این کارا رو برای منافع مردم انجام میدیم.
ام امس میگوید در یک دوره از رشد و قدرتگیری گروه خلافت اسلامی خوشحال بود و به واحدهای انتظامی زنان این گروه پیوست که وظیفه آنها اجرای مقررات سخیرانه در زمینه های فرهنگی و اخلاقی است.
من در یک مرکز آموزشی ثبت نام کردم که دوره اون یک ماه طول کشید. 15 روز آموزش نظامی و استفاده از اسلحه و 15 روز دیگرش تعلیمات دینی بود. پس از پایان آموزش یک ماهه در اردوگاه، ما جزی از نیروهای گروه خلافت اسلامی بودیم. من در گردان به عنوان مسئول کنترل اخلاق و رفتار عمومی انجام وظیفه می کردم. ما در خودروهای مخصوص گشت می زدیم و دنبال تخلف و جرائم می گشتیم.
جلوی چشم شما اتفاقات زیادی میافته و شما نمیتونین برخلاف اون هیچ حرفی بزنید. مثلا اگر کسی با یک زن دشمنی داشته باشه، هر زنی که میخواد باشه حالا میره و از اون بدگویی میکنه و ادعا میکنه که زن این یا اون خلاف رو مرتکب شده. حتی اگر هیچ کدوم از این حرفا حقیقت نداشته باشه، زن رو دستگیر میکنن و شلاقش میزنن. احتمال خیلی زیادی داره که اونو شلاق بزنن و شما نمیتونید هیچ گونه مخالفتی بکنی.
این دو زن با کمک دوستانشان توانستند مدارک جعلی تهیه کرده و به ترکیه بگیزند. ام امس یکی از عکس‌های خودش بدون نقاب و مقنعه را نشان می‌دهد و می‌گوید یک زمانی در آینده می‌خواهد بدون حجاب بیرون برود.
گزارش همکارم شهید یعقوب، گزارشگر رادیو اروپای آزاد در ترکیه، رو شنیدید که توسط همکارانم در رادیو فردا ترجمه و صداگذاری شده بود. ام امس و دعا اما اولین زنانی نیستند که از منطقه تحت سلطه گروه حکومت اسلامی یا داعش گریختن و داستان خودشون رو برای رسانه‌ها بازگو می‌کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، همراه ماست. آقای قاضیان، چرا همه این مستندهای تکان دهنده جلوی پیوستن زنان به حکومت اسلامی یا داعش رو نگرفته؟
ببینید، کسانی که به داعش می‌پیوندن خصوصا از میان زنان، گروه‌های متفاوتی هستن. اونهایی که در داخل خود قلمرو حکومت اسلامی به اونها می‌پیوندن، کسانی که از کشورهای همجوار یا کشورهای اسلامی اونها می‌پیوندن، مسلمان‌هایی که از کشورهای اروپایی به اونها می‌پیوندن و غیر مسلمان‌هایی که از کشورهای اروپایی به اونها می‌پیوندن، همه اینا به شیوه های متفاوتی به موضوع نگاه میکنن. ولی اون چیزی که معمولا این تعجب رو توضیح میده که چطور یه دو دارن فرار میکنن و یه دو دارن میپیوندن، اینه که نگاه از درون با نگاه از بیرون فرق داره. کسانی که به این گروه ها میپیوندن اغلب کسانی هستن که در حاشیه جامعه های خودشون زندگی میکنن و این حاشیه ها اونها رو از متن و از توجه خارج کرده، بنابراین اونها منزوی هستن به یک بار، نه تنها از متن جامعه بیرون هستن، بلکه عدم توجه به اونها خودش رو در تنهایی اونها نشون میده. اونها با این شبکه پیوند ندارن، به کسی تعلق ندارن، به جایی وابسته نیستن، از نظر کسی اهمیتی ندارن. این فقدان اهمیت که با نوعی روزمرگه پیوند خود، خصوصا در مورد اون زنان غربی که به همین پیوندن مسلمان نیستن، اینا به دنبال اینه که خودشون رو بندازن درون یک متن، درون یک هیجان که از اونها کسی بسازه. اونها وقتی بیرون از این جریان هستن کسی محسوب نمیشن، اما با پیوستن به داعش کسی میشن، به زندگیشون معنایی میبخشن. ما که از بیرون داریم نگاه میکنیم، میگیم خب اینا رفتن توی یک منجلاب اثر مذهبی که خیلی قرون وسطایی دارن زندگی میکنن.
آقای قاضی، چطور ممکنه حتی زنان تحصیل کرده به این فکر کنن که میتونن با پیوستن به گروه حکومت اسلامی مسائل فردی رو که شما بهش اشاره کردید جبران کنن؟
اگر بخوایم رو عنصر تحصیلات به طور کلی دست بزنیم، این عنصر برای افراد مختلف نقشای متفاوتی بازی میکنه. فرض کنید اگه طرف الهیات خونده باشه و در عربستان، خب اتفاقا این محتوای تولید علمی که در اون حوزه و رشته میشه، حمایتگر اون فکر سلفی است که داعش یا روی اون حرکت میکنن. بنابراین هم محتوا، هم مکان تاثیر، هم اندازه تاثیر و فضای عمومی اون تاثیره که به اون آموزش معنایی میده. ما وقت میشه گفتش که این آموزش رهایی بخش یا آموزشی است که آدم رو به بند میندازه و تبدیل میکنه به یکی از اعضای داعش.
به پایان برنامه صدای دیگر نزدیک میشیم، اما پیش از خداحافظی یادآوری کنم که هفته آینده قرار برنامه ای داشته باشیم در مورد منع خشونت علیه زنان به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان. در طول سالهایی که برنامه صدای دیگر منتشر شده، همواره گروهی از مردان بودند که اعتراض داشتند که چرا از منظر مردانه به مسائل زنان نگاه نمیکنیم. حالا شاید فرصت مناسبی برای اونها فراهم شده باشه با ما تماس بگیرید و بگید چرا علیه زنانتون خشونت روا می‌دارید. 00420212212 تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.